الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اكثر من كده قبل الورود به اصل بحث دو مطلب باید مطرح بشه که مطلب اول بحث این قاعده عقلیه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و حالا اجمال قاعده مطرح شد تا انشاءالله برسیم در تطبیق این قاعده. مطلب دوم این است که آیا همانطوری که با وجود یک تکلیف فعلی الزامی اگر مکلف و مأمور با این تکلیف مخالفت بکند مسلم عقل حکم به استحقاق عقاب میکنه میخواییم ببینیم که در اون فرضی که مکلف در یک عملی یک ملاک لزومی را درک میکنه، ملاک لزومی وجود داره اما از ناحیه مولا تکلیفی نیست، آیا در چنین موردی که مکلف ملاک لزومی را ادراک میکنه، مثلا مثالی که میزنن این است که اگر مولا خوابه و بچه او در حال غرق شدنه، ما علم داریم به این که اگر مولا بیدار بود یک تکلیفی را متوجه عبد می کرد، اما خب الان بالفعل یک تکلیف و یک خطابی از ناحیه مولا وجود نداره، آیا در چنین موردی هم که مکلف و مأمور علم به یک ملاک لزومی داره تحقیق این ملاک و مخالفت کردن با این ملاک از نظر عقل استحقاق عقوبت داره یا خیر؟ اینجا گفتن که فرقی نمی کنه در حکم عقل به استحقاق عقوبت، فرقی نمی کنه که مأمور با یک تکلیف الزامی مخالفت بکنه یا یک ملاک لزومی را تفریض بکنه. و در کتاب محاضرات در جلد دوم در همون صفحات مثلا 360 اونجا هم مرحوم آقای خویی قدس رو همین نظر رو دارن. ایشون هم در اونجا می‌فرمایند در حکم عقل به استحقاق عقاب فرقی نیست، چه اونجایی که با یک تکلیف و خطاب فعلی مخالفت بکنه و چه اونجایی که با یک ملاک لزومی مخالفت بکنه. نکته ای که به ذهن میرسه و باید به عنوان تعلیقه بر این مطلب بیان بشه، تا وقت وارد اصل مسئله شدیم اونجا روشن‌تر این رو عرض بکنیم این است که آیا در اون فرضی که مکلف علم به ملاک داره میدونه در یک فعلی یک ملاکی هست، ملاک لزومی، ملاک شدیده، اما نسبت به اون فعل الان شقابی از ناحیه مولا نرسیده، اینجا آیا اگر آمد این ملاک را تقریب کرد عقل حکم میکنه به استحقاق، اما آیا این حکم عقل از جهت مخالفت با مولا یا از جهت این است که در مواردی که ملاک لزومی وجود داره خود عقل انسان را مکلف میکنه به انجام اون عمل؟ خب اگه مولای خوابه، بچه او در حال غرق شدنه، خب اینجا با قطع نظر از شرع عقل هم میگه حفظ این واجبه. اگر خود مولا هم حیات هم نداشته باشه اصلا بمیره، وقتی بچه او در حال غرق شدنه عقل در مواردی که یک ملاک لزومی را درک می کند بر طبق خود حکم عقل اتیان عمل لازمه. به عبارت اخرى اون چه که ما میخواییم عرض بکنیم به عنوان حاشیه بر این مطلب این است که ما یک بحث در این داریم که اگر مولا یک تکلیفی کرد، مولا فرمود افعل لا تفعل، آیا موافقت و مخالفت در اینجا درست یا نه؟ خب عقل میگه نه، عقل در چنین مواردی میگه اگر امر مولا را اطیان کردی انت مطیعون، و اگر مخالفت کردی انت آثم. اما در مواردی که ملاک لزومی را مکلف علم به او داره ما عرضمون است که اینجا موضوع برای اطاعت و اطیان نسبت به مولا موجود نیست. در این مواردی که ما علم به وجود یک ملاک لزومی داریم این طور نیست که اگر ما عمل رو انجام بدیم بشیم مطیع مولا، ترک بکنیم بشیم معصیت کار و عاصی. بنابراین به عبارت خیلی ساده تر در موارد وجود ملاک لزومی عقل حکم می کند به این که باید این ملاک رو اتیان بکنی و تفویض ملاک جایز نیست، اما این حکم عقل موضوع برای اطاعت و اتیان واقع نمیشه. اطاعت و اتیان اونجایی که یک تکلیفی هم از ناحیه شارع باشه. ممکنه در خیلی از موارد ملاک لزومی باشه اما شارع و مولا لوجود المانع نیاد تکلیف بکنه. ملاک لزومی هم داره، ملاک صد درصد هم داره. پس بنابراین این نکته باید در اینجا به عنوان حاشیه بر فرمایش ایشون مورد نظر قرار بگیره و نکته مهمیه که بعداً ازش استفاده می کنیم. بعد از بیان این دو مطلب وارد اصل مطلب شدن. مرحوم نائینی در کتاب اکبر و تقریرات ایشون آمدن تقسیم بندی رو عنوان فرمودن، فرمودن این مقدمات مفوضه، اینها رو ما در دو فرض و در دو صورت باید بحث بکنیم. یکی مقدمات مفوضه‌ای که ارتباط به مسئله تعلم نداره، اینا رو یک جا باید بحث بکنیم. دوم مقدمات مفوضه‌ای که ارتباط به مسئله تعلم داره، یعنی این تقسیم رو اون مقداری که ما دیدیم دیگه از زمان مرحوم نائینی این تقسیم آمده مطرح شده. بعد در کلمات شاگردان نائینی مثل مرحوم آلخویی همین رو به این بیان آمدن گفتن که یکی غیر تعلم یکی تعلم، در غیر تعلم هم گفتن در دو مقام باید دست بشه، یکی مقام ثبوت یکی مقام اثبات. پس فعلا ما میاییم دست میکنیم حکم مقدمات مفوضه‌ای که ارتباط به تعلم نداره. آب قبل از وقت در اختیار انسانه، انسان اگر دور بریزه یقین داره که در داخل وقت که نماز وجود پیدا می کند تمکن از آب و طهارت مایه نداره. هر کردن بشنگن مقدمات مفوضه به صیغه اسم فاعل برای این است که ترک این مقدمه موجب فوت جل مقدمه، موجب از بین رفتن جل مقدمه. یا در مسئله حج اگر انسان مقدمات وجودیه حج را اگر انسان تحصیل نکنه، حالا یا بعد از آنی که استطاعت پیدا کرد هنوز زمان واجب نرسیده، خب تمام مقدمات وجودیه تحصیلش واجبه. یا امثله دیگه که قبلا مطرح کردیم، اینجا مرحوم نائینی فرموده مسئله چهار صورت داره و باید حکم این چهار صورت رو بیان بکنیم. تقسیمی که ارائه دادم نه این که وقتی انسان مقدمه را ترک می کند میگیم دیگه قدرت در انجام ذل مقدمه نداره، مسئله را آوردن روی همین قدرت. انسان وقتی با عبارت ایشون برخورد می کنه ابتداعا یعنی چه ارتباطی داشت مسئله ما دست قدرت، چون این تقسیمی که الان میخواییم از قولیشون بگیم محورش روی مسئله قدرته. چرا مسئله قدرت مطرحه؟ چون فرض ما اینه که اگر کسی مقدمه را ترک بکند قدرت بر انجام ذل مقدمه نداره، جل مقدمه در زمان خودش دیگه واقع نمیشه. ایشون میفرماین ما قدرت دو نوع داریم، یک قدرت عقلی داریم و یک قدرت شرعی داریم. قدرت شرعی دو نوعه، یک قدرت شرعی مطلق داریم یک قدرت شرعی مخصوص داریم. بود شرعی مخصوص هم دو نوعه که اینا رو عرض میکنه. پس میفرمایم قدرت یا عقلی یا شرعی. شاید از اول خارج اصول تا حالا این تحصیل به گوش شما نخورده باشه که ما دو جور قدرت داریم، یک قدرت عقلی داریم و یک قدرت شرعی. قدرت شرعی یا مطلق و یا مخصوص. مخصوص هم دو نوعه. حالا معنای قدرت عقلی و شرعی چیه؟ می‌فرمایم که اگر قدرتی که برای عمل شرطیت داره گر نراش عمل دخالت نداشته باشه، یعنی عمل با قطع نظر از قدرت انسان تام الملاک است در ظرف خودش، قدرت در ملاک این عمل هیچ دخالتی نداره. پس چرا میگید و چی آمده این رو معتبر دانسته؟ عقل میاد میگوید برای این که مکلف این عمل تام الملاک را اتیان کند باید قادر باشد. یک شرطی که عقل او رو قرار میده، عقل میگه که خب حالا یه چیزی 100% ملاک داره، مولا اگر دید که مکلف عاجزه نمیتونه به این بگه انجام بده. شما ببینید مثلا نماز 100% ملاک داره، خب این نمازی که 100% ملاک داره اگر یه آدم مریضی که یه آدمی که بیهوشه مثلا، خب این نماز کمبودی نداره از داره ملاک، این آدم بیهوش عاجز انجام بده این رو، تکلیف به عاجز قبیله. این رو بشون قدرت عقلی. پس قدرت عقلی اون قدرتی که عقل برای تسلیم کردن مولا معتبر میدونه، میگه مکلف باید قادر باشه و این قدرت در ملاک عمل هیچ دخالتی نداره. در مقابل قدرت شرعیه، قدرت شرعی اون قدرتی که در ملاک عمل دخالت داره، یعنی عمل بدون اون قدرت تام الملاک نیست، دارای یک ملاک تام نیست. مثل استطاعت، استطاعت گر ملاک حج دخالت داره، البته حالا مثال رو انسان هر جوری فرض کنه میشه مثال دیگه، ولی اگر فرض کنیم استطاعت در ملاک حج دخالت نداره میشه قدرت عقلی. حالا اگر فرض کردیم که استطاعت در ملاک حج دخالت داره، به طوری که اگر یک کسی بره حج را با زحمت انجام بده اما مستطیع نباشه، همه فقها ها فتوا میدن، روایات زیادی هم داریم که این مجزی از حجت الاسلام نیست. پس معلوم میشه استطاعت در ملاک حج دخالت داره، حج بدون استطاعت تام الملاک نیست. این روشی قدرت شرعی. حالا اقسام سلاسل قدرت شرعی که یا مطلقه یا مخصوص، مخصوص هم دو نوعه، میرسیم انشاءالله. حالا میریم سراغ شق اول. شق اول فرض ما اونجاییست که قدرتی که در عمل به خالت داره قدرت عقلیه، یک عملی در دو روز دیگه من باید انجام بدم، مقدماتش رو امروز باید انجام بدم، به طوری که اگر من امروز مقدمش رو انجام ندم، در زمان خودش که دو روز دیگر هست، قدرت بر انجام دل مقدمه را ندارم. و این قدرت، قدرت عقلیه. مثلا این مثال هست، حفظ نفس محترمه. من میدونم اگر الان حرکت نکنم نرم به تهران، دو روز دیگه در تهران یک نفس محترمی حلاک خواهد شد. دو روز دیگر اگر من بخوام در زمان خودش قدرت بر حفظ این نفس محترمه داشته باشم، الان باید مقدمش رو انجام بدم. خب اینجا مرحوم نائینی فرموده است که ما وقتی که عقل مراجعه می کنیم، عقل حکم می کند به این که باید این مقدمه انجام بشه، و اگر ما این مقدمه رو انجام ندادیم و جل مقدمه دیگه از اراده ما خارج شد و شد ممتنع، مولا میتواند ما رو بر او چه کند؟ به غاب کند. چرا؟ فرمودن اینجا قاضی الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار جریان پیدا میکنه. اینجا که قدرت، قدرت عقلیه، ما وقتی مراجعه به عقل میکنیم، خب درسته من دو روز قبل باید حرکت میکردم بیام، حرکت نکردم و الان این شخص مرد. این مردن این شخص در این زمان درسته ممتنع بوده، درسته دیگه از اراده من خارج بوده، من قادر بر حفظ او نبودم، اما چون این امتناع را من به سوء اختیار خودم ایجاد کردم، لا یناف الاختیار، الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار عقابا، مولا میتونه من رو عقاب بکنه. یعنی عقل میگه تو الان استحقاق عقاب داری. مرحوم نائینی اول آمده این قاعده عقلیه رو مطرح کردن در اینجا، بعد از این قاعده عقلیه فرموده قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا جاری میشه. قاعده ملازمه اگر جاری شد، معنای قاعده ملازمه اینه، این جایی که عقل حکم میکند به استحقاق عقاب و حکم میکند به این که این مقدمه را باید اتیان بکنی، شرع هم دیگه باید این مقدمه رو بیاری. پس ما برای وجود مولوی شرعی این مقدمه مکذته، باید این دو تا قاعده رو کنار هم بگذاریم. یکی الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، دوم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل نسبت به این مقدمه حکم میکند به لزوم اتیان طبق این قاعده ملازمه، شرع هم باید حکم شرعی ایجابی مولوی داشته باشه. درست. اما این در ملاک دخالت نداره. نمیشه. چرا در یه عمل میشه؟ در یه عمل میشه بگیم این شی از این جهت که دخالت در ملاک داره قدرت شرعی، از این جهت که یعنی خود با قطع نظر از این شی خود اون فعل هم انسان باید قدرت عقلی داشته باشه. مثلا در باب حج بگیم آقا یکی بحث استطاعت بگیم در ملاک دخالت داره. حالا برای قدرت شرعی مثالهای دیگه یا نه، استطاعت در ملاک دخالت داره. اون وقت غیر از مسئله استطاعت، اینی که انسان مریض نباشه آجه ها را استطاعت پیدا کرد، پول داشت، استطاعت طریقی داشت، استطاعت بدنی داشت، همه اینا رو داشت، حالا که داره اونجا عمل رو میخواد انجام بده، اونجا باز قدرت عرفیه کنار این معتبره. یعنی نسبت به حج ما هم میتونیم بگیم قدرت عقلیه معتبره، هم قدرت شرعیه معتبره. چه اشکالی داره؟ برای اینکه ملاک در تقسیم اینه، تقسیمش از باب حقه، بگیم القدرتو اما ان تکون دخیلتن فی الملاک فهی شرعیه او غیر دخیلتن فی الملاک. چون یعنی اون ملاک تقسیم اینه، تقسیم صحیح اونجایی که بر اساس یک ضابطه‌ای باشه. بگیم آقا این انسان یا علم داره یا نداره، تقسیم درستی. اینجا میگیم یا قدرت در این ملاک دخالت داره یا در ملاک دخالت نداره. از همین نفرش داده میشه کل ما حکمه به الهر قاضی ملازمه میگه کل ما حکمه به الهر حکمه به الشر. نه اون که ارشادی که همون خود حکم عقله، اگه شاره هم آمد حکم زد ارشاد به حکم عقله. قاعده ملازمه میگه آقا در جایی که عقل مستقلن حکم میکند، شرع هم در همون جا بل استقلال حکم داره. نه اینکه شرع بله چی میشه لغو میشه. حالا ببینید یه اشکال مرحوم آقای خویی دارن به همین تعبیر لغویت رو دارن، اجازه بدید میرسیم به اون. پس ببینید مرحوم نائینی دو قسمت داره فرمایش ایشون. یکی پیاده کردن قاعده الامتناع بالاختیار، یکی هم پیاده کردن قاعده ملازمه. مرحوم محقق عراقی نسبت به اون مطلب اول اشکال داره، مرحوم آقای خویی هم نسبت به مطلب دوم اشکال داره. حالا اگر میخواید اینا رو مراجعه کنید، اصل مطلب نائینی در همین اجود و تقریراتی که خدمت آقایون داده شد اوائل سال، جلد یک صفحه 219، جلد اول صفحه 219، بذار 219 220 چند صفحه مفصل بحث کردن. اشکال مرحوم عراقی در کتاب نهایت الافکار جلد یک صفحه 319، اشکال مرحوم آلخویی در محاضرات جلد دو صفحه 361. اینا رو مراجعه بفرمایید، دو تا اشکال رو فردا بیان کنیم ببینیم آیا درسته یا نه. صلی الله علی محمد.